سبحانك اللهم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم.
کار اصلی سلسله انبیا ابلاغ رسالات توحیدی بوده، نهایت زبد خلاصه دین خداست و مهمترین دغدغه از ناحیه مخاطبینشون این بوده که این انبیا واسطه بشن برای رشد این مردم و ملت و گرایش‌های توحیدیشون تأمین بشه و رشدشون تغذیه بشه برای رشد مسیر را طی کنن. خیلی بعد تا صدر اسلام، آنچه که از بعد از اسلام، شاید از زمان امام سجاد علیه السلام و بعدش و بعدش و بعدش و بعدش، تشکل این حوزه‌های علمیه بوده، حداقل در مجموعه‌های شیعی نه کسی مدعی شده که رابط انتقال این فرهنگ اساسی دینه و نه کسی بوده. این حوزه ها اساس انتقال فرهنگ دین و انبیا بودن برای مردم و مردم الان آنچه که دارن از هویت دینی از این حوزه های علمیه دارن، بدون تعارف و بدون انکار حتی مخالفی، آنچه دارن از این حوزه های علمیه دارن. هرچه فکر میکنم میبینم مهمترین بخش کار فرهنگی که در طول تاریخ پایه‌گذاری شده، تشکیل و تشکل حوزه های علمیه شیعی بوده در تاریخ و الا فراموش میشد. 1500 سال شوخی نیست. و این نفوسی که در اختیار حوزه ها قرار می گیرن ارزشمندترین گوهرهایی هستند که خدای متعال برای کارهای فرهنگی این زمینه را ساخته و فراهم کرده که اینا ساخته بشن، نسلا بعد نسل رشد کنن و کارهای فرهنگی و ابلاغ رسالات انبیا را به سامان برسانن. و واسه حالا مهمش اینه که واسطه در تربیت این گوهرهای تابناک الان عملاً اساتیده اینان که طلبه داره بهشون نگاه میکنه، اینان که دارن ناخودآگاه میگیرن، ناخودآگاه تو مجلس درس استاد تربیت را میگیرن. ما گاهی راجع به مسائل تربیتی اخلاقی معنوی برای حوزه سری مسائلی داشتیم، بعضی از آقایون میگفتن که آقا اساتید را واسطه القا بکنین و حرف خوبی هم هست، منتها بنده حرفم این بود به اونها تو اون جلسه که مسائل اخلاقی را برای پایه یکی های حالا اینا را توجیه بکنین، شروع بکنن. اینا اساتید آیندن، چون که اساتید دوره های قبل این دوره ها را ندیدن و داره سلیقه‌ای پیش میره تربیت طلبه ما در حوزه های علمیه تو بخش های تربیتی اخلاقی است. یه استاد سلیقش هست 4 تا روایت میخونه، یه استاد سلیقش هست 4 تا گرایش تعریف میکنه معنوی، یه استاد سلیقش نیست، یه استاد سلیقش مخالفه و ما باید به اون تدوین هم بپردازیم جدا برای طلبمون، چون که در اضلاع مختلفی کار داره. حالا مهمترین بخش این بخشه که الان از حیث بلاغتی تناسب داشته باشه با این جلسه، این بخشه که اساتید محترم نقطه تأثیر در روحیات و در نوع شکلگیری شخصیت طلبه هستند و طلبه تمام سرمایه ماست، تمام سرمایه فرهنگ ماست. کاری به حرف دشمن نداشته باشین. دشمن عناد کارش چه در بیرون از ایران، چه داخل ایران و چه سوایایی که اصلا از دین خدا و اسلام هم دورن، دشمنیشون رو گاهی شدید دارن و تجزیه و تحلیل های خودشون رو دارن. اما حقیقت این است که نفوس و جهت‌دهی نفوس و رشد نفوس و تربیت نفوس به دین خداست و روحانیت و حوزه های علمیه واسطه های این انتقالن که احکام الهی دین خدا را، تربیت را، مبانی را، معارف را منتقل به جامعه بکنن و جامعه شدیداً گرفتار این روی کرده و علاقه داره و داره نسلاً بعد نسل دنبال میکنه و در اختیار ما چه قرار گرفته؟ ساختار شکلگیری یک طلبه موفق. یعنی تو اصفهان شما خودتون بعضی از آقایون دیدن، بزرگانی که در اصفهان بودن، اینا همون طلبه های نسل قبل و کاملا مشهود می بوده. الان شما تو طول تاریخ هم که نگاه بکنین کاملا مشهود بوده که اولا هر منطقه ای برای خودش یک سبک تربیتی اخلاقی علمی داشته. از زمانی که تو خود همین اصفهان اساتید مرحوم آیت الله العظمه بروجردی بودند تا نجفش، تا سامرا شاگردای میرزا بودند، تا قمش شاگردای آشق عبدالکریم یزدی مؤسس حوزه علمیه قم بودند. اختلاف در مشی و سبک بود ولی نتیجه حاصل می شد. یعنی اصفهان قدس برش حاکم بود، قدس به معنای تقوا. به من اصلا بعضی از آقایونی که مخالف حکمت بودند و تدریس حکمت و رفتن حکمت و درس حکمت، وقتی که سبک مرحوم جهانگیر خان را تو این بازار دیدن، ایشون میاد تدریس میکنه و آشنا شدن، اصلا فضای اصفهان تغییر کرد از بس که قدس و تقوا برش حاکم بود. فضای اصفهان جدا، فضای نجف جدا، فضای سامر را جدا، گاهی قبلش فضای هله جدا، فضای مشهد جدا. یه قدسی بود و یه بهره طلبه ها میبردن، اونم پرورش پیدا می کردن و تربیت می شدن، اما نتیجهش عشق بود، نتیجهش طلب شدن بود، نتیجهش تقوا بود، نتیجهش تربیت بود، نتیجهش نماز شب بود، نتیجهش آرامش بود. چیزی که الان داره یواش یواش انسان می بینه داره از بین میره، یعنی گرایش اولیه طلبه تقوا بود، الان به قدری گاهی متفاوت شده که توجیه های خودش هم داره. دنبال روی مسائل مادی را مهمتر از بقیه قضایا شمردن، این نباید تقویت بشه. حالا مدیریت به گونه ای، اساتید به گونه ای دخیلن در این که روحیه طلبه را با صبوری همگام و همراه کنن. بالاخره هر کاری سختی داره. اونهایی که زمان حضرت زکریا، زمان بنی اسرائیل، زمان حضرت یحیی تو معبد کار میکردن دو دسته بودن. گروهی مانند خود حضرت زکریا با نهایت سختی و قناعت میگذروندن، گروهی هم اهل دنیا شدن و دنبال روی مثلا مسائل دنیایی. اینه که اول سوره مریم حضرت زکریا میفرماد، عرض میکنه و انی خفت الموالی من ورائی، خدایا من برای نسل بعد این ارکان فرهنگی جامعه دینی من نگرانم، برای نسل بعد نگران بوده، دیده که اینا همشون یه حس دنیا پرستی توشون ایجاد شده و دارن خداوند دینش را نسلا بعد نسل میرسونه به نفوس. خیلی منت سر ما گذاشته که ما را واسطه این معارف دین قرار داده و ما را راه داده تو حوزه. حالا که راه داده، یه گام پیشتر و جلوتر، عزیزان اساتید طلبه های ما هستن و حالا غیر، که نفوس طلاب به دستشون امانت سپرده شده، چه از جهت علمی و قوت علمی، چه از جهت تربیتی و تقوایی. اینا چشمشون به نوع بیان و نوع شخصیت استاده و این تعامل خیلی برای جامعه ما کارسازه، برای حوزه کارسازه، برای طلبه ما کارسازه، تأمین کننده است. تحیر را مخاطب میخوانه در بیان استاد، راه رفتن را میخوانه، یعنی راه رفتن یا نرفتن، التزام را میخوانه، ناخودآگاه میخوانه. یه روز ندانه، دو روز ندانه، یه ماه ندانه، دو ماه ندانه، آخرش متوجه میشه ناخودآگاه شخصیت استاد نقش میبنده در صفحه وجودی این طلبه که آماده شکل گرفتنه. پس مهمترین کار الان داره اتفاق میافته، نوع تعاملی است که بین اساتید محترم و طلبه جوان ما داره صورت میگیره. یکی التزام به قوت علمی، این از ضرورت‌های طلبگی. آقا طلبه بی سواد همیشه دچار اختلاله، آخرش هم نمیتونه حرفشو بزنه. یکی شکلگیری شخصیتی شاکله‌ای در طلبه جوان به عنوان یه فرد معتدل و متقی و اهل ولایت. شما سه چهار نسل قبل برگردید تو همین اصفهان، یعنی سه چهار نسل که مثلا حالا چند دهه که برگردید تو همین اصفهان، حوزه این قدری در پیکر بود که بهایی ها شیخیه صوفیه پاوای ساده بودن که نفوذ کنن، از حوزه نیرو بگیرن و به حوزه افراد القا کنن. الان الحمدلله تحت یه چارچوبی داره میره که ارکان دانسته و حساب شده داره پیش میره، فقط همین ضعف‌های اولیه را داره، ضعف در نظام نامه و مرام نامه تربیتی برای طلبه، کیفیت ارتباط علمی و قوت علمی برای طلبه، شکلگیری شخصیتی طلبه و نوع اصالتی در دیدگاه به این دادن برای هویت محتوایی که ندارن. غالبا طلبه گاهی میاد چندین سال میمانه و یکی از آفتها و مشکلهای ما بوده، ریزش میکنه، حوزه نیروهاشو از دست میده، در حالی که اینجا اگر تأمین کننده این هویت اصلی نباشه دیگه جای دیگه قطعا نیست. اگر در حوزه چیزی گیره این نیاد، نه جای دیگه گیرش میاد و نه دیگه این آدم آروم بشه و هست. و حالا ما اون چه قضایایی که مربوط به انشاءالله حضور اساتید و کیفیت تعاملشون با طلبه هاست، این انتظار رو داریم که ای گرایش به چیزی که تو زندگی بزرگانم بوده از علما، یک روزش را در هفته یا هر درسی را یه روایت اخلاقی بیان میکردن. این ارتباط میاره، این اعتماد میاره، این التزام میاره برای طلبه. گاهی یه مطلب را من تو بچگی از استادم تحت همین عنوان شنیدم، بعد 30 سال میبینم از ذهنم نرفته، برای من گوارا بود. از شما 5 دقیقه وقت میگیره ولی برای اون طلبه خاطر انگیزه و میمانه. یک، برای خودمونم خوبه. واقعا گاهی این تعارف نداره، وقتی در یه موضوعی انسان 4 تا سفارش میکنه، بعد تأثیرش رو خودشم میبینه، میبینه برای خودشم، خودشم برای خودش یه تذکری بوده و گویا تذکر مؤثری هم بوده. یکی گرایش و ارتباط با یک روایتی، قوت علمی، جهت‌دهی گام به گام طلبه در پایه‌های مختلف. طلبه اگر که ضعیف بار بیاد، تنبل بار بیاد، اهل تبلیغ نباشه، همیشه با لیت و لعله سر و کار داره، عمرش را بند به این و اونه. طلبه باید قوی باشه، طلبه باید بتونه حرفش رو بزنه. و این بخش تبلیغی که ما تو مجموعه احیا کردیم، خدا را شاکریم که بچه‌ها را از پایه 7 به بالا بفرسته تو فضاهای تبلیغی، ارشادی، تعامل با مردم. تازه حالا گام‌های بعدی هم هست، یعنی شما نیازهای گسترده‌تر از فضاهای خودمون رو که نگاه بکنید، می‌بینید که یه طلبه باید در فضای مجازی هم بتونه حرفی برای القا داشته باشه. گاهی از افراد هستن که با یه تعامل درست و حسابی صدها هزار نیرو رو دارن جهت دهی میکنن. حالا اونا هیچی، ولی تبلیغش رو بره، ارتباط حقیقی با مردم پیدا کنه، اینا سوق داده بشن. ولی مهمتر از این همه اینها، اینها افرادی هستند که یک بار خودشون رو به خدا فروختن. ان الله اشترى من المؤمنین، اینجوری خودشون رو در اختیار خدا گذاشتن، خودشون رو در اختیار امام زمان علیه السلام گذاشتن. الان ماها واسطه این هستیم که چگونه با اینها تعامل بشه. اینا دارن نگاه میکنن به ما و راه آیندهشون رو دارن مشخص میکنن. نوع تأثیر اگر شروع بشه، لایه به لایه فراگیر میشه و برکاتش اینه که یه مجموعه، یه مجتمع فرهنگی افراد خودش را با برنامه های مدون در بخش های تربیتی، در بخش های درسی، در بخش های تبلیغی، در بخش های قرآنی، حتی در بخش های سیاسی، شما نگاه میکنید مجموعه ها گاهی مختلفن و بعضی ها جهت دارن، بعضی ها زاویه گیرن. الحمدلله این مجموعه در کمال اعتدال مسیرش را سپری می کرده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
در پایگاه اطلاع رسانی بنیاد علمی فرهنگی هاد، شما می توانید برای دریافت فایل های مشابه به آدرس اینترنتی بنیاد هاد.ir مراجعه فرمایید.